حرف رو زدن و از ترامپ خواستن تحریم ها رو برداره، به ویژه در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی، این به این معنی هستش که این تحریم ها وجود داره و ایرانی ها امکان دسترسی به اینها رو ندارن. چرا وزیر امور خارجه و سخنگوی دولت امریکا میگن دارو هیچگاه تحریم نبوده، نیست و نخواهد بود؟ اینها دروغ میگن به این معنا که مستقیم نگفتن دارو و تجهیزات پزشکی کاملا تحریم هست. لیستی رو گذاشتن که من برای شما اینجا میفرستم، اون لیست رو که سازمان به اصطلاح وزارت خزانه داری امریکا گذاشته و گفته تمام این لیست جزء وسایل پزشکی هستن که برای اونها باید تقاضای معافیت تحریم بشه. یعنی کسانی که میخوان این موارد رو با ایران وارد معامله بشن و به ایرانی ها بدن، باید تقاضا بکنن که این مورد شامل حال معافیت بشه. و این معافیت حالا شامل چی هستن؟ یکی از اونها به عنوان مثال ماسک هست، ماسک روی صورت. یکی دیگه از اونها ونتیلیتور هست، همین دستگاه به اصطلاح کمک تنفسی که الان ضروری ترین دستگاهی است که در تمام دنیا برای اون توی به اصطلاح خریدش همه دنیا دارن با هم مسابقه میذارن و تنها چیزی است که وقتی مریض کرونایی شوشش داره از کار میفته به او کمک میکنه که تنفس رو بتونه ادامه بده و بتونه اون مرحله بحرانی بیماری رو بگذرونه و بسیاری دیگه از دستگاه‌هایی که در اتاق‌های به اصطلاح ICU مراقبت‌های ویژه استفاده میشه و اونها جزء اون لیست هستن که اگر کسی بخواد اونها رو با ایران معامله بکنه باید چیکار کنه؟ تقاضای معافیت بفرسته و این تقاضای معافیت هم اتوماتیک تصویب نمیشه. در این حال تمام این موارد که نوشته باید تقاضای معافیت بکنین، امریکایی ها حق ندارند بفرستن اون رو، شرکت های دیگه هستند و اونها هم مجبور هستند که این تقاضانامه رو بفرستن و تصویب نامش رو بگیرن و بعد اگر امریکا موافقت کرد اون موارد رو بفرستن. به کی بفرستن؟ به کسانی باز باید بفرستن که اون افراد در حقیقت وابسته به افراد و نهادهایی نباشند که مورد تحریم امریکا قرار گرفتن. مثلا دولت ایران، چون بیشتر بخش‌های دولت ایران و سپاه پاسداران و بسیاری از شخصیت‌های ایرانی و بانک‌های ایرانی مورد به اصطلاح تحریم امریکا هستن، بنابراین اونها نمیتونن طرف به اصطلاح معامله باشن. این به این معناست که حرفی که اینها میزنن دروغه، در این حال که میگن این راه بازه ولی راه رو بستن. من قبلا مثالی برای دوستانی که در این مورد بود زده بودم، مثلا گفته بودم که مثل اینه که شما بگین آقا سفر به آلمان یا اروپا برای هر ایرانی آزاد هست، ولی بعد بگین که خب به هیچ کسی به این ایرانی ها حق نداره بلیت هواپیما یا بلیت قطار یا بلیت اتوبوس بفرسته، برای ایرانی ها شما حق ندارین ویزا صادر بکنین، هیچ شرکتی حق نداره به ایرانی ها به اصطلاح تبادل ارزی رو انجام بده، یعنی پول تومن اونها رو بگیره مثلا به یورو تبدیل بکنه و تمام این شرایط رو بذارین و بعد بگین هیچ کدوم از این ایرانی ها نباید به اصطلاح وابسته به سپاه باشن یا وابسته به سازمان هایی باشن که دولت ایران هست، بانک های ایرانی هستن. اون وقت یعنی عملا شما یک کشوری رو، بیشتر سیتیزن های اون کشور رو محروم میکنین از سفر، ولی ادعا میکنین که راه بازه. این به نظرم به اصطلاح این دروغی است که در این وزیر امور خارجه امریکا میگه. و در این حال امریکایی‌ها دروغ زیاد گفتن. این که شما تصور کنین امریکایی دروغ نمیگه نیست. امریکایی‌ها مثلا در مورد عراق گفتن سلاح‌های کشتار جمعی اونجا وجود داره. وزیر امور خارجه امریکا در شورای امنیت سازمان ملل نشست و به اصطلاح کامپیوتری رو اونجا، لپتاپی رو اونجا گذاشت و نوارهایی رو پخش کردن که از سلاح‌های کشتار جمعی بود. بعد چند سال بعد گفتن که تمام سازمان‌های امنیتی امریکا گفتن که این دروغ بوده و فقط مردم به اصطلاح اون دروغ بعد چند سال بعد معلوم شد دروغ بوده، ولی نتیجه اون به اصطلاح کشتار چند صد هزار نفر در عراق بود. آیا واردات دارو هم نیاز به مجوز اوفک دارد؟ در حالی که قبل از ترامپ مکمل‌های دارویی نظیر انواع ویتامین‌ها و مکمل‌های ورزشی نیز با دریافت مجوز اوفک وارد می‌شد. اوفک یک سازمانی است که در حقیقت مجوز مالی رو صادر می‌کنه. یعنی شما باید اگر می‌خوان با ایران مبادله مالی بکنین، باید اجازه اوفک رو داشته باشین. برای دارو هم شما مجوز اوفک رو لازم دارین و همون لیستی رو که خدمت شما گفتم که اونها هستن، اونها اجازه اوفک رو لازم دارن و این اوفک رو اجازه رو لیسانس به اصطلاح لایسنس اوفک رو باید شرکت ها یا افرادی که میخوان به اصطلاح این ترانزکشن مالی رو انجام بدن، این لایسنس رو بگیرن تا بتونن این پول رو ببرن یا بیارن. شما ساکن امریکا که باشین، حتی سیتیزن امریکا باشین، بخواید ثروت خودتون رو، پول خودتون رو از امریکا وارد، از ایران وارد امریکا بکنین، باز هم باید از اوفک اجازه بگیرین. یا اگر یک سازمان خیریه باشین در امریکا که مثلا به بیماران سرطانی مثلا در ایران میخوان کمک بکنین و بخواید پولی به یک مؤسسه سرطانی در ایران حتی بفرستین، باز هم اجازه اوفک رو لازم دارین. اوفک سازمانی است که اجازه میده که ترانزکشن مالی با کشوری که مورد تحریم هست که ایران هست انجام بشه یا نشه و مورد به مورد اونها باید به اصطلاح اجازه بگیرن. دوستی اشاره کردن که آیا تحریم لیبی سبب متلاشی شدن زود هنگام دولت قذافی نشده بود؟ یا عامل مهم دیگری غیر از تحریم ها سبب واژگونی حکومت لیبی شد؟ حتما به خاطر دارین که تحریم در مورد لیبی باعث واژگونی نشد. حمله نظامی به لیبی باعث واژگونی حکومت قذافی شد. توجه دارین که گروه کشورهایی که البته فرانسه در ابتدا، بعد امریکا و انگلیس در یک اقدام به اصطلاح مشترک و به کمک کشورهای مرتجع عرب حاشیه خلیج فارس اقدامی رو بر علیه لیبی انجام دادن و قذافی تون جریان کشته شد، به اصطلاح حکومت لیبی ساقط شد. ولی اون چه که به جای مونده در لیبی یک وضعیت اسفباری است که متاسفانه بازار برده فروشی هست الان در پایتخت لیبی، جایی که در حقیقت از نظر حداقل از نظر بهداشت و درمان و وضعیت آموزش و پرورش و نمیدونم امکانات اولیه زندگی مثل آب و برق و امکانات بیمه اجتماعی یکی از بهترین کشورها بود در افریقا، گرچه که یک دیکتاتوری بیرحمانه معمر قذافی اونجا حاکم بود. ولی اون چی که به جای مونده یک کشوری هست که صادرکننده تروریسم شده به تمام کشورهای دیگه و صادرکننده برده شده به کشورهای دیگه. اگر ما تصور داریم که ایران با تحریم ها یا احتمالاً حمله نظامی به وضعیتی شبیه اون چه که امروز در لیبی شاهدش هستیم برسیم، موجب بسیار بسیار تأسف است. چون اون چه که امروز در لیبی هست به مراتب از اون چه که در ایران در جریان هست وحشتناکتر هست و من تصور نمی کنم که هیچ ایرانی اگر اطلاع داشته باشه که در لیبی چه میگذره دوست داشته باشه که ایران به شرایط امروز لیبی برسه. دوستی پرسیدن که من هم مثل شما مخالف تحریم هستم، اما با توجه به اینکه اقتصاد ایران و واردات کلان کالا از جمله تجهیزات پزشکی در دست سپاه قرار دارد، اگر امروز این نوع تحریم ها برداشته شود و موانع آن رفع شود، آیا این تجهیزات به دست مردم میرسد یا توسط باندهای حکومتی به صورت شخصی استفاده می شود و در بازارهای سیاه داخلی و خارجی روانه خواهد شد؟ ببینین، اون چه که در رابطه با بازار آزاد و بازار سیاه و باندهای حکومتی هست در اون شکی نیست. حتی در امریکا که ما زندگی میکنیم، اینجا هم آقای ترامپ مدعی بود که ما یک مقدار زیادی مثلا در رابطه با نیویورک، چون با استاندار نیویورک اختلاف نظر داره، ایشون دموکرات هست و ترامپ جمهوری خواه هست، اشاره میکردن که بیمارستانی که در گذشته مثلا، البته گذشته یعنی شرایط عادی، 10,000 تا ماسک استفاده میکرده، ما 300,000 تا ماسک دادیم و اینها بازم میخوان. و این رو به اصطلاح دستمایه کرده بود که اینها از در عقب به اصطلاح خارج میشه و احتمالاً در بازار سیاه فروش داده میره. یعنی حتی میخوام بگم که حتی این اتهامات اینجا در امریکا هم هست، یعنی در اروپا هم احتمالاً هست. و الان سر اینجور مسائل در تمام دنیا شما میبینیم که ماسکی که در گذشته شاید به قیمت مثلا دلاری 50 سنت بوده، الان در آمازون فروش میره مثلا 5 دلار یا در خیلی از جاها اصلا به دست نمیاد. بنابراین ما این رو نمیتونیم بهانه بکنیم که اگر اینها به اصطلاح در اختیار ایران قرار بگیره، گروه های ایرانی از اینها استفاده میکنن و بازار سیاه درست میکنن یا امکاناتی به نفع خودشون انجام میشه. این درست نیست. به هر حال شما باید توجه داشته باشین که اون کشور مدیریتش همین چیزیست که الان هست و هیچ راه دیگری هم وجود نداره. شما اگر ماسکی رو میخواین در اختیار اونجا بذارین، باید به اصطلاح به دولت اونجا بدین، به وزارت بهداشت اونجا بدین و اونها اون به اصطلاح سیستم ارتباطات رو دارن و سیستم توزیع رو دارن که در اختیار مردم قرار بدن. احتمالاً بخشش رو هم تو بازار سیاه شاید استفاده کنن یا خارج بفرستن، اونها رو ما نمیدونیم. ولی اون چه مسلم هست، هیچ سیستم دیگه‌ای وجود نداره و هیچ سیستم دیگه‌ای هم در عین حال قابل اعتماد نیست. یعنی شما اگر میلیون‌ها دلار مثلا سرمایه رو امروز بیان به یک گروه مثلا چند نفره داوطلب هم بدین، احتمال اختلاس در این گروه های کوچک هم بسیار زیاد هست. مهم این هستش که اینها باید یک شبکه توزیع وجود داشته باشه و این شبکه توزیع میتونه یک نظارتی مثلا روش باشه. مثلا سازمان بهداشت جهانی خب یک گروه های ناظر داره که وقتی تست ها رو میفرستن یا هزاران هزار ماسک و دستکش و غیره رو میفرستن، اونها رو دیگه تست هایی هم دارن که توجه دارن کجا میره و چجوری انجام میشه و اونها برای ما در حقیقت ملاک هستن. بقیه همه به اصطلاح حرفاییست که میتونه به کمک بکنه به این که کشورها در حقیقت این کمک ها رو به ایران نکنن، چرا که میرسه دست سپاه پاسداران و اونها قابل اعتماد نیست. دوستی تصویری رو فرستادن از سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در رابطه با اینکه گفته ما درباره کانال بشردوستانه سوئیس، گفته ما چیزی به نام کانال بشردوستانه یا مشابه آن را به رسمیت نمیشناسیم، ما تحریم ها را به رسمیت نمیشناسیم، دارو و غذا تحریم نبوده است که کانالی برای آن ایجاد شود و غیره. اول از همه توجه داشته باشین که مقامات ایرانی، صحبت های اونا برای بنده و شما نباید ملاک باشه به این معنا که اونها هر وقتی که بخوان تحریم ها رو به اصطلاح مطرح میکنن و دیدین که تمام مقامات ایران دارن از تحریم ها گله میکنن و میگن که اینها باعث مرگ و میر شده و از این صحبت ها، و خیلی از مقامات بین المللی هم این حرفا رو میزنن. ولی حالا ایشون چرا این صحبت رو میکنه؟ اینها به خاطر این هستش که اینا میگن ما این یک کانال خاصی نمیتونه باز بشه، این باید تمام به اصطلاح مبادلات مالی آزاد بشه و این کانالهای محدود که تحت عنوان کانالهای بشردوستانه هست اینها رو قبول نمیکنن، چون ایران به لحاظ سیاست خارجی نمیخواد بپذیره که در شرایطی قرار گرفته که مثلا اواخر دوران صدام بود که اجازه میدادن بخشی از نفت صدام فروش بره برای به اصطلاح غذا و مواد دارویی و اون رو هم باید به اصطلاح کنترل میکردن که چطور توزیع بشه. ایران اون شرایط رو نمیپذیره، بنابراین به اصطلاح میگه ما اصلا کل تحریم ها رو نمیپذیریم، کانال های بشردوستانه رو نمیپذیریم ولی در همین کنارش میبینین که آقای روحانی، نمایندگان مجلس ایران، بسیار از مقامات ایرانی دارن میگن این تحریم ها باعث به اصطلاح کشتار مردم شده و در تمام دادگاه های بین المللی بر علیه این سیاست امریکا اقدام میکنن. به نظرم به اصطلاح مانورهای سیاسی مقامات ایرانی برای من حداقل به اصطلاح قابل اعتبار نیست. اون چرا که ما در خارج از کشور میبینیم، میبینیم که گروه های موافق و مخالف، شما اگر نگاه کنید مثلا تعداد از ایرانی ها حدود 30,000 ایرانی نامه رو جمع دارن میکنن، امضا دارن جمع میکنن و هنوز هم به اصطلاح دارن امضا جمع میکنن به ترامپ و این که میگن ما خواهان ادامه تحریم ها هستیم و نمیخوام که این تحریم ها متوقف بشه. یا نماینده های مجلس امریکا که خودشون تصمیم گیرنده بودن، یعنی مجلس امریکا یکی از به اصطلاح تصمیم گیرنده های اصلی هست در موارد به اصطلاح تحریم به جمهوری اسلامی ایران، خود اونها میگن که ما میخوایم این تحریم ها برداشته بشه. من اینها رو بیشتر براش اعتبار قائل هستم تا که آقای سید عباس موسوی مثلا در یک مصاحبه این حرف رو گفته یا نگفته، من اصلا اون برام زیاد اهمیتی نداره. اون چه مهم هست این هستش که مقامات رسمی در اروپا، در امریکا چه صحبتهایی میکنن، دیدبان حقوق بشر اون گزارش کامل 40 صفحه‌ای رو داده که چگونه تحریم ها در حقیقت ضربه زده به سلامت جسم و جان مردم ایران و موارد خیلی دقیقی رو اشاره کرده که چه نوع داروهایی در بازارهای ایران کمیاب شدن، چه نوع بیماری‌هایی به اصطلاح در ایران غیر قابل علاج شدن به خاطر همین تحریم‌های دارویی و چگونه مردم ایران دارن به اصطلاح زیر این فشار از پای در میان. یا بقیه مقامات مسئول جهانی که راجع به این مسئله به اصطلاح چیز کردن. حتی کشورهای اروپایی الان فقط به خاطر فشار امریکا و وحشت تنبیهات مالی امریکا هستش که این تحریم ها رو مجبور شدن بهش تن بدن، در حالی که خود اونها در ابتدا مخالفش بودن، به سختی مخالفش بودن، بعد مجبور شدن یکی یکی بپذیرن و بعد سعی کردن این کانال اینستکس رو راه بندازن، یه مفری باز کنن به اصطلاح که این تحریم ها نباشه. به هر حال سیاست اونها نسبت به امریکا بسیار مسئولانه تر هست و اینها فاکت هستن، اینها حقیقتی هستن که در میدان به اصطلاح ما میشنویم. اینکه فلان مقام ایرانی یا مثلا فلان نماینده مجلس چی میگه اون زیاد ارزش چندانی نداره. سوالی شده این که آیا مردم ایران که هر روز با گوشت و پوست خود اثر تحریم رو روی زندگی خود میبینند و از طرف نهادهای حاکم را میبینند که از تحریم سودهای سرشار خود را به کمک قاچاق میبرند، آن وقت گروه های سیاسی که با این تحریم همراهی میکنند فکر نمیکنند که مردم به طرفداری از آنها نخواهند پرداخت؟ من تصورم این هستش که در دراز مدت مردم مطمئنن از گروه های سیاسی که با تحریم ها همراهی میکنن و از تحریم ها حمایت میکنن دوری خواهند کرد، به خاطر اینکه نهایتا ضررش رو مردم دارن میبینن و توان مبارزه مردم محدود میشه. مردم وقتی تحریم ها هرچه بیشتر باشن شرایط سختتر اقتصادی رو تجربه بکنن، اونها درمانده تر هستن و بیشتر مجبورن به حکومت پناه بیارن و کسانی که فکر میکنن گرسنه دادن، مردم رو در گرسنگی نگه داشتن و مردم رو به اصطلاح قربانی کردن کمک میکنه با آشوب‌های اجتماعی و اونها در حقیقت تحریک میشن بر علیه حکومت، به نظر من اشتباه میکنن، در عین حالی که این کار اصلا انسانی نیست. یعنی اینکه مردم رو گرسنگی داد و مواد لازم و تجهیزات پزشکی و دارویی رو از اونها به استناد برحذر داشت، این اصلا عمل غیر انسانی است و نباید در استراتژی یک گروه مسئول سیاسی جا داشته باشه. دوستی سوال کردن که آیا پولی که در حکومت ایران ناپدید شود کجا رفته و آیا این پول گم شده به اقتصاد ایران چقدر کمک می‌کرد؟ آیا تحریم‌ها برداشته بشه باز حکومت به فکر مردم هست؟ ببینید، اول از همه من خبر ندارم که این پولی که گم شده کجا رفته، چون که بنده هیچ مسئولیتی در حکومت ایران ندارم و شناخت درستی از داخلش ندارم و همه ما میدونیم که بسیاری در ایران، فساد در ایران بی نهایت هست، دزدی بی نهایت هست، تعداد قابل توجهی از همین دزدهای درجه یک ایرانی پولهاشون رو برداشتن و به کانادا رفتن، به اروپا رفتن، به کشورهای دیگه رفتن، بسیاری حتی در امریکا زندگی میکنن و این پولهای دزدی رو خارج کردن و متاسفانه پلیس بین المللی هم با اینکه حتی ایرانی ها اعلام کردن که این پول بانک مثلا صادرات ایران بوده 3 میلیارد مثلا دلار از پول ایران، اینجا مثلا 5 میلیارد دلار مثلا تحریم ها رو دور زدن پولش رو آوردن امریکا، ولی نه پلیس بین المللی، نه FBI در امریکا، نه هیچ کسی این دزدهای رسمی رو هم حتی دستگیر نمی‌کنه. بنابراین این که این پول‌ها گم میشه، ناپدید میشه، دزدی میشه، از ایران خارج میشه، در اون شکی نیست و این اتفاق در جاهای دیگه هم میفته. خب یعنی این ایران هم تنها کشوری نیست که این وضعیت رو داره. ایران البته چون کشور ما هست، ما توجه خاصی به اون داریم و این اتفاقاتش رو دنبال می‌کنیم. این وضعیت در ترکیه هم هست، در عربستان سعودی هم هست، در کشورهای دیگه هست، در افغانستان در همسایگی ما هست. بنابراین اینها غیر به اصطلاح بر اساس اینها نمیشه گفت این کشورها رو تحریم بکنیم. مثلا عربستان سعودی رو تحریم بکنیم، پولش رو بهش ندین، پول نفتش رو، چون شاهزاده مثلا بن سلمان این پول رو استفاده میکنه و دزدی میکنه، کاخ درست میکنه. شما حسابای شخصی این بن سلمان و امثال هم رو اگه نگاه بکنین، میلیاردها دلار پول این کشورها رو اینا دزدی کردن. بنابراین نمیشه گفتش که پول اینها رو بهشون ندین، چرا که این کشورها دزدی، مقاماتشون دزدی کردن یا غیره. این در حقیقت استدلال خوبی نیست. حداقل پول هایی که وارد یک کشور میشه به هر حال بخشش دزدی میشه، حالا مورد ایران رو ما مثال بزنیم، بخشش هم باید در اون کشور خرج بشه. در این شرایط اگر تحریم ها رو بردارن، اون چه مسلم هست با توجه به سختی مردم در مقابله با این بحران کرونا، چه به لحاظ اقتصادی که کشور دچار بیکاریه، مردم بیکار هستند، پول ندارن هزینه های زندگیشون رو بپردازن و وقتی کشور هم پول نداره به اینها بده، طبیعتاً به اصطلاح این سرچشمه خوش میشه. حتما شما میگین که چرا خب مثلا بیت رهبری نمیده. خب این هم سوال درست، بیت رهبری باید بده، بقیه پولایی که اینجا بر دنیا هستن باید جمع شده برگشته بشه به داخل کشور، ولی همه اینها هم بخشی از به اصطلاح به قول معروف راه حل هست. این تحریم ها باید برداشته بشه، به ویژه در زمینه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، چرا که مردم دارن میمیرن به دلیل اینکه تجهیزات پزشکی در ایران به اندازه کافی وجود نداره. خب و به همین دلیل در بقیه کشورهای دنیا هم مردم دارن میمیرند که تجهیزات پزشکی کافی وجود نداره، ولی خب امریکا مشکلی نداره که اونها رو بره بخره. امریکا میره به قول معروف توی فرودگاه پای هواپیما، هواپیمایی که قرار بوده بره فرانسه بارش رو تو فرانسه خالی بکنه، سه برابر قیمت پول میده و هواپیما رو میارن امریکا که مردم امریکا و دستگاه به اصطلاح بهداشت امریکا از اون ماسک ها استفاده بکنن برای خودشون. ولی خب وقتی کشور این پول رو نداره، مردمش به اصطلاح قربانی میشن، پرستارها، دکترهاش توی بیمارستانها که باید با این مریض ها دست به گریبان باشن قربانی میشن و اونها بهاش رو میپردازن. دوستی پرسیدن که دلیل رد کمک سازمان پزشکان بدون مرز چیست؟ من واقعا متاسفم که جمهوری اسلامی ایران سازمان پزشکان بدون مرز رو به ایران راه نداد و اونها رو بیرون کردن. در داخل ایران هم فکر میکنم که خیلی از مقامات مسئول ایران هم حتی اظهار تاسف کردن از رفتاری که انجام شده بود و من دلیلش رو نمیدونم. جمهوری اسلامی در بسیاری از این موارد کارهای ناشایسته، نادرست و غیر انسانی انجام میده که اونها قابل توجیه نیستن. برای من هم قابل توجیه نیست، مگر اینکه کسانی بیان مثلا دلایلی بیارن که این گروه سازمان پزشکان بدون مرز مثلا قرار بوده چه کاری بکنن در ایران که به مورد مثلا سوال بوده. برای من بسیار بسیار تأسف آور هستش که مقامات جمهوری اسلامی در شرایطی که کشور ما به پزشکان احتیاج داره و همه دنیا هم به اصطلاح به گروه های پزشکی خوش آمد میگن و استقبال میکنن از حضور و وجود اونها، مثل که مثلا شما ببینین مثلا کوبا گروه پزشکی فرستاد اسپانیا و چقدر هم استقبال شد و همه هم خوشحال بودن، هم مردم هم مقامات دولتی، و مطمئنم که سازمان پزشکان بدون مرز هم در هر جا که برد مردم از او استقبال میکنن. چرا جمهوری اسلامی دست به چنین اقدام احمقانه ای زده من نمیدونم. بعد موجب تأسف هست. دوستی اشاره کردن که بازنده تحریم در هر حال مردمند، اما واقعا تحریم به قصد سرنگونی حکومت انجام نمی شود، فقط برای گرفتن بیشتر امتیاز از حکومت اسلامی است که همان امتیاز هم از حلقوم مردم در می آید. به هر حال من تصور نمی کنم که جمهوری اسلامی ایران با این تحریم ها سرنگون بشه. به هر حال جمهوری اسلامی سالهای طولانی در تحریم زندگی کرده، اقتصاد ایران هم اقتصاد اونقدر به اصطلاح ضعیفی نیست. شما می بینین که به اصطلاح در 150 کیلومتری امریکا جزیره کوچک کوبا با تحریم‌های بسیار بسیار غیر انسانی که مواجه بوده تونسته بقا پیدا بکنه با کمترین به اصطلاح زیربنای اقتصادی. نفت هم نداره، شکرش رو هم دیگه به اصطلاح محدود می‌خرن در دنیا، ولی یاد گرفته زندگی بکنه با البته با شرایط بسیار سخت. در ایران هم خب شرایط امکان داره از این چی که امروز هست سخت‌تر بشه، زندگی سخت‌تر بشه. خود تحریم به تنهایی هیچ حکومتی رو نمیتونه سرنگون بکنه، فقط دشوار میکنه زندگی رو برای مردم و حتما دشوار میکنه زندگی رو برای حاکمین هم به همچنین. اون چه که به سرنگونی حکومت منجر میشه یک تلاش سازمان یافته واقعا به اصطلاح همگانی هست که باید توسط اپوزیسیون جمهوری اسلامی انجام بشه، اون هم اپوزیسیونی که تمام سرمایه گذاریش رو برای روی امریکا نکنه که امریکایی ها قرار باشه مثلا اونجا یا دخالت نظامی بکنن یا مثلا به یه شکل معجزه آسایی مثلا این حکومت رو تغییر بدن. امریکا بیشتر به دنبال معامله هست، دنبال منافع خاص خودش در اون منطقه هست، و هر زمانی که حکومت جمهوری اسلامی و یا هر حکومتی در ایران و یا هر بخشی از حکومت جمهوری اسلامی ایران از سپاه پاسداران گرفته تا امنیتی اطلاعاتی ترین بخشهای اونها تا احمقانه ترین بخشهای حکومت از آخوندها، امریکا حاضر با اونها وارد معامله بشه برای حفظ منافع خودش در اون منطقه و اصلا هم نگران دموکراسی در ایران نیست. به همین دلیل که امریکا در اون منطقه با عقب مانده ترین حکومت ها از نظر تاریخی همراه شد. شما میبینید که در اون منطقه کشورهای مثل عربستان سعودی که یکی از مرتجع ترین کشورهاست که اگر شما سفر کرده باشین به اون کشور و شرایط زندگی شهری و مناسبات و روابط انسانها زن و مرد رو در اونجا ببینین و نوع به اصطلاح رابطه رو میبینین که چقدر به اصطلاح شرایط اونجا غیر انسانی است. امریکا با اونها میتونه معامله بکنه. امریکا میتونه با کشوری مثل با حکومتی مثل طالبان وارد معامله بشه و میدونن که در آینده بسیار نزدیک مردم افغانستان، زنان افغانستان، نیروهای مترقی و لیبرال و یا سکولار افغانستان قربانی این معامله هستن، با اونها میتونه معامله بکنه. بنابراین مسئله امریکا مسئله دموکراسی نیست، این مسئله اپوزیسیون دموکرات در جمهوری اسلامی هست که باید راه حلش رو مستقل از این بازی های بین المللی که میتونه اونها رو هم قربانی بکنه رو پیدا بکنن. و ما امیدوار باید باشیم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی خودش رو بتونه از این پروژه ها جدا بکنه و خودش رو به مردم ایران نزدیک بکنه و به توان به استناد مردم ایران کمک بکنه، به همبستگی مردم ایران کمک بکنه و از اون طریق بتونه آلترناتیوی رو بسازه که مقابله بکنه با حکومت موجود در ایران. سوالی کردن که آیا گروه‌ها و نهادهای حقوق بشری و حتی افراد ایرانی این حق را در آمریکا دارند که کالاهای پزشکی مورد نیاز در زمان کرونا را حتی بدون هیچ ارتباط واسطه‌ای با جمهوری اسلامی مستقیما برای بیمارستان‌های رسمی در ایران ارسال کنند؟ فکر می‌کنم که چنین چیزی وجود نداره. گروه‌هایی هستند که این کارها رو دارن می‌کنن، مثلا Mothers Against Poverty مقدار زیادی داره پول جمع می‌کنه که این به اصطلاح به ایران منتقل بشه. اینها باید مجوز اوفک رو داشته باشن و به اصطلاح این پول باید مجوزش صادر بشه و اینها بتونن این کارو بکنن. شما الان نمیتونین از امریکا مثلا یه بسته دارویی بگیرین و بفرستین برای خانوادتون. این رو پست امریکا انجام نمیده. کسانی که این کارا رو میکنن مثلا یه بسته دارویی از اینجا میفرستن اروپا، بعد اروپا از اروپا مثلا خواهرشون برادرشون اون رو میفرسته مثلا به ایران. اصلا روابط پستی میدونین که به اصطلاح گمرک اجازه نمیده، که گمرک امریکا اجازه نمیده چیزی از اینجا به امریکا، از امریکا به ایران بره، مگر اینکه اون نهادهایی هستن که مجوز اوفک رو داشته باشن و بتونن اون معافیت فرستادن اون کالاها رو هم بگیرن. گفتن که اگر ایران کمبود دارو دارد چرا کمک‌های آمریکا را نپذیرفت و پزشکان بدون مرز را بیرون کرد؟ من گفتم من واقعا متاسفم که مقامات جمهوری اسلامی ایران دست به چنین کار احمقانه‌ای زدند، ولی این دلیلی نداره که ایران کمبود دارو نداره. مردم در به خاطر کمبود دارو دارن میمیرن در کشور و شما اگر در ایران زندگی میکنید میتونید برید ببینید که به اصطلاح بسیار از داروها در داروخانه های ایران وجود ندارند. وقتی مقامات رژیم ایران مدعی هستن که هنوز تخت های خالی بسیاری دارن و کمبود دارو ندارن، اساسا چرا باید به رفع تحریم فکر کرد؟ ببینید، رفع تحریم به این معنا هستش که این تحریم تحریم غیر انسانی است، تحریم مقابل مغایر با حقوق بشر و جنایتکارانه هست. مهم نیستش که جمهوری اسلامی میگه ما تخت خالی داریم یا نداریم، دارو کم داریم یا نداریم. این تحریم غیر انسانی است و باید برداشته بشه. این مثالی براتون میزنم که بیشتر قابل هضم باشه. مثلا شما وقتی مخالف اعدام هستین به خاطر اینکه وقتی کسی اعدام میشه، اولا اگر اشتباه کرده باشین غیر قابل بازگشت هست، خانواده او رو دارین به اصطلاح مجازات میکنین، جامعه او رو دارین مجازات میکنین و در عین حال تحت هر عنوانی که شما مخالف موافق اعدام باشین دارین به اصطلاح به یک جنایت حالا قانونی متوسل میشین، یعنی شما هم یک انسان رو میکشین. کسانی که مخالف اعدام هستن هیچ استثنایی رو برای اعدام کردن نمیپذیرن. حالا چه طرف 1000 تا جنایت کرده باشه، تجاوز کرده باشه، 100 نفر رو کشته باشه، چه 1 نفر رو کشته باشه، چه مواد مخدر جابجا کرده باشه، مخالف اعدام هستن. بنابراین هیچ دلیل دیگه ای ندارن که بسیار به این دلیل حالا این مورد رو انجام بدین. مخالف اعدام هستین دیگه با اعدام مخالفه. اگر شما تصور میکنین که دارو، تحریم دارو تحریم تجهیزات پزشکی که مردم از اون استفاده میکنن و زندگی اونها به این بستگی داره کار غیر انسانی است، با اون مخالفین. و مهم نیست که این حکومتی که طرف به اصطلاح تحریم هست حکومت جمهوری اسلامی است، جنایت میکنه، تروریسم رو پرورش میده، یا حکومت عربستان سعودی است که به القاعده و داعش کمک میکنه، یا حکومت طالبان هست، یا پوتین هست، یا هر کسی دیگه. شما مخالف تحریم دارو و تجهیزات پزشکی هستین به این دلیل که این امر جنایتکارانه هست و مردم رو قربانی میکنه و استثناء هم نمیپذیره. سوال دیگه ای شده که آیا مردم ایران زیر بار تحریم ضعیفتر نشده و حاکمیت به همین علت مسلطتر بر مردم نشده؟ من 100% با این موافقم. مردم ضعیفتر شدن و حاکمیت به دلیل ضعف و درماندگی و استیصال و وابستگی مردم به تنها کانالهای امکان رسانی ضعیفتر و ضعیفتر و وابسته تر شدن و هرچه هم این وضعیت بیشتر ادامه پیدا بکنه مردم ضعیفتر میشن، به ویژه طبقه متوسط که نیروی اصلی مبارزه در کلان شهرهای ایران بوده، طبقه زحمتکش ایران، طبقه کارگر ایران. وقتی کارگاه های به اصطلاح تولیدی تعطیل بشن، وقتی شرکت ها تعطیل بشن، اینها حتی از نظر امکان اجتماعشون از بین میره. یعنی این به اصطلاح وضعیت بحران اقتصادی فقط این نیستش که کارگر حقوقش رو نمیگیره، اتحادیه‌های کارگری از هم میپاشن، محل تمرکز جمعی کارگران از بین میره، امکان به اصطلاح امکانات مراودات اجتماعی از بین میره، چون همه اینها در زمانهایی ممکن هست که شما اون حداقل‌های موجود برای زندگی کردن فراهم باشه. وقتی حداقل‌های موجود برای به اصطلاح ادامه زندگی فراهم نیست و مردم در حالت استیصال و درماندگی به سر میبرن، حتی اگر قیام هایی هم صورت بگیره، اون قیام ها نه نتیجهش خیلی مثبت هست و اصلا قابل پیش بینی هست که حکومتی مثلا با اون قیام ها سقوط بکنه، اون هم حکومت جمهوری اسلامی ایران که حکومت نسبتا توانا هست از نظر سرکوب اجتماعی و سیاسی و هنوز هم در اون موقعیتی نیستش که با مثلا اعتراضات محدود بشه اون رو از پا در آورد. ما برای اینکه به اصطلاح حکومت رو از پا در بیاریم به یک جنبش بزرگ اجتماعی قدرتمند احتیاج داریم و این جنبش بزرگ اجتماعی قدرتمند در شرایط نسبتاً بهتر اقتصادی و اجتماعی بهتر شکل میگیره. دوستی اشاره کردن که از طریق اسکله های غیرقانونی انواع کالا وارد ایران می شود. طبق گفته رئیس بانک مرکزی کره بدهی های خود را به ایران نمی پردازد. وقتی ایران می گوید دیگر از سامسونگ و الژی خرید نمی کنیم، اهمیتی نمی دهند چون دارن با طرف های خودشون از طریق دبی معامله می کنند و کالا وارد ایران می شود. در ضمن گفته می شود سامسونگ و الژی لابی های آمریکا در ایران هستند. ممکن است این رابطه از زیر و سیاست‌های رسمی اعلام شده در تحریم ایران را توضیح دهد، چگونه می‌شود برخورد کرد؟ ببینید تمام این چیزا که شما اتفاقا بهش اشاره می‌کنین که از طریق اسکله‌های غیرقانونی و انواع و اقسام اینها انجام میشه، اینها درست همه به خاطر این هستش که تحریم داره انجام میشه. اگه تحریم نباشه تمام کالاها و تمام داد و ستدهای مالی باید از طریق قانونی انجام بشه، یعنی شرکت مثلا اروپایی به طور قانونی باید وارد معامله بشه با طرف ایرانی خودش که شرکت مثلا حالا مخابرات ایرانه در این مورد، سامسونگ یا مثلا شرکت هایی که به اصطلاح فروش این لوازم تلفن های سامسونگ و نمیدونم وسایل ال جی و غیر و ذالک رو میفروشن بازار، و اینها دیگه لازم نیستش که از اسکله های غیر قانونی وارد بشه. یکی از راه های دزدی همین تحریم ها هست که بعضی ها از طریق دور زدن تحریم ها در دوره تحریم میلیاردر شدن و خیلی هاشون اتفاقا در خارج از کشور هم که هستن طرفدار تحریمن، به خاطر اینکه اونها از یک طرف خواهان تحریم هستن و از طرف دیگه زمینه ای برای دور زدن تحریم ها براشون فراهم میشه که میلیاردر بشن. نمونهش همین آقای خلجی بود و همسرش. آقای خلجی طرفدار سرسخت اعمال تحریم ها بودن و همیشه لابی میکردن به اصطلاح اینجا در امریکا از طرف برای امریکا که تحریم ها رو هرچه بیشتر ادامه بدن. از طرف دیگه همسر ایشون از طریق دور زدن تحریم ها میلیاردها دلار، میلیون ها دلار حداقل پول رو وارد خود امریکا کرد و خونه به قیمت 7 میلیون دلار اینجا خریدن و بسیاری بیشتر. بنابراین راه حل این که جلو این اشکال غیرقانونی و اسکله های غیرقانونی گرفته بشه اینه که تحریم وجود نداشته باشه و مناسبات اقتصادی از همون راه معمول خودش انجام بشه. سوال دیگه شده، با توجه به اینکه کلیه آزمایشگاه های مهم تحقیقاتی در سراسر جهان زیر نظر کمپانی های بزرگ دارویی فعالیت می کنن، آیا این احتمال وجود دارد که موانعی در اعلام کشف ویروس ایجاد شود و مثلا گرایش به تولید دارو داشته باشند؟ نمیدونم چنین چیزی رو که جواب شما رو بدم. طبیعتا اگر به کمپانی های دارویی شما توجه بکنین، کسانی که به دنبال دارو هستن، کشف به اصطلاح دارو هستن برای درمان این بیماری، طبیعتا هر چقدر تعداد کسانی که مبتلا هستن بیشتر باشه، پول میتونن داروی بیشتری بفروشن و پول بیشتری در بیارن. کسانی که به دنبال واکسن هستند، خب اونها واکسنی رو باید تولید بکنن که در ابعاد به اصطلاح چند میلیارد در دنیا استفاده بشه و اگر این به اصطلاح ویروس هر سال قرار باشه برگرده، این هر سال با تکرار بشه و حتما به اصطلاح دنبال استفاده کردن مالی از این هستن. ولی اینها اطلاعاتی است که انسان باید داشته باشه تا راجبش اظهار نظر بکنه. ولی از نظر کلی یک شرکت دارویی معمولا دوست داره که به اصطلاح بیمارا در اون زمینه تعدادشون بیشتر باشه، چون درآمد بیشتری داره و معمولا هم دیدین که بعضی داروهایی رو که تولید میکنن، داروهایی رو تولید میکنن که شما باید مرتب استفاده بکنین، مثلا برای بیماری های مثل روماتیزم و اینها داروهای رو استفاده میکنن، تولید میکنن که شما باید روزی یکی بخورین و روزی که نخورین این درد دوباره شروع میشه. خب اینها یک روش سودجویانه هستش که در اقتصاد این کشورها بود. دوستی پرسیدن که با درود، نقش ایرانی های مقیم امریکا خارج از کشور در خصوص تحریم یا عدم تحریم ها را توضیح دهید. از رنج مردم ایران به علت همین تحریم ها که فشار از طرف رژیم به همین بهانه وارد می شود چقدر خبر دارند؟ منظورم در این شرایط آن طرف آب برای عزیزانمون هم ملموس است. بستگی داره. البته کسانی که ساکن امریکا هستن بخششون طرفدار ادامه تحریم ها هستن و فکر میکنن که ادامه تحریم ها رژیم ایران رو ناتوانتر خواهد کرد و مردم ایران رو هم به اصطلاح خشمگینتر خواهد کرد از کمبودهایی که از اون در حقیقت دارن آسیب میبینن و میتونه امکانات تحول مثلا سیاسی رو در ایران فراهم کنه و به همین دلیل هم طرفدار ادامه تحریم ها هستن. البته عده هم هستن که از این تحریم ها نون میخورن، همونایی که طرفدار تحریمن و یک طرف دیگه شون به اصطلاح داره تحریم ها رو دور میزنه و از این راه به اصطلاح ارتزاق میکنن. بخش قابل توجهی هم هستن از ایرانی های ساکن امریکا که مخالف تحریم هستن و اون چه رو که از ایران میشنون از طریق خانواده هاشون و اخبار و یا سازمان های حقوقی و بین المللی که از آسیب هایی که دارن مردم ایران به دلیل تحریم ها میبینن آگاه میشن، مخالف تحریم هستن و اونها هم از همین شیوه های نامنگاری، امضا جمع کردن، اعتراض کردن استفاده میکنن برای اینکه این تحریم ها متوقف بشه. دوستی اشاره کردن که امروز جدا از بحران ویروس کرونا، ماشین جنگ هم سرزمین ما را تهدید می کند. اوضاع را چطور ارزیابی می نمایید؟ تصور من این هستش که متاسفانه کوچکترین اشتباه جمهوری اسلامی در اون منطقه میتونه به جنگ منجر بشه. امریکا الان امکانات لازم رو داره فراهم میاره در عراق، به خاطر شما اگر شاهد بودین که همین موشک های پیتریوت رو اونجا وارد کردن که احتمالا اگر حمله صورت گرفت موشک های ایرانی نتونن به استراد آسیب زیادی بزنن. و معمولا هم در شرایط بحرانی که پیش میاد و اقتصاد هم دچار به استراد مشکل میشه، خب جنگ یکی از راه های تجربه شده هست که حکومت ها در پیش گرفتن و هم افکار عمومی رو منحرف میکنه، هم که موقعیتی است که مخصوصا در این شرایط که خیلی ها فکر میکنن که اصلا امکان سازماندهی نظامی وجود نداره و همه رو یک جا جمع کردن وجود نداره، شاید کسانی که قدرت برتر مثلا موشک های نقطه زن دارن و اونها شاید موفق باشن در تفوق مثلا جنگی. امیدوارم که چنین چیزی اتفاق نیفته و به همین دلیل هم که خیلی نگرانی هست. اگر دقت کنید یک نامه ای جمع شده که بیش از فکر کنم 20 دقیق عددش یادم نیست، میلیون ها نفر نامه رو امضا کردن و از دبیرکل سازمان ملل خواستن که از تمام امکانات لازم خودش و از جمله از شورای امنیت بخواد که در این شرایط بحرانی کرونا تمام به اصطلاح تنش‌های نظامی در جهان متوقف بشه، در واقع آتش بس داده بشه و هیچ جنگ جدیدی آغاز نشه. ولی ظاهراً جابجایی‌های نظامی در اون منطقه هست، هم روسیه جابجایی‌های نظامی داره میکنه، هم ایران، هم در درون عراق، هم در دیگر جاها در اروپا بعضی‌ها شاهد جابجایی به اصطلاح نظامی، آمادگی‌های نظامی هستن. بعضی شاید به خاطر نگرانی هایی است که احتمال وقوع جنگ هایی وجود داشته باشه، بعضی ها هم فکر میکنن که به خاطر ناامنی که حاصل این به اصطلاح بحران بزرگ اقتصادی هست که کسانی هم که تجربه دارن که در دهه 30 مثلا در 1930 بحران به اصطلاح بزرگ جهان چطور به اصطلاح ناامنی رو فراهم کرد، فکر میکنن که نیروهای نظامی باید آماده باشن برای مقابله با احتمالاتی که غیر قابل پیش بینی هست. به هر حال امیدوارم که چنین اتفاقی نیفته.
خب عزیزان خسته نباشید. امروز یکی از شلوغ‌ترین جلسات شما داشتید. واقعیت اینه که همونجور که بارها و بارها گفتم، این جلسات به طور موازی در 10 تا گروه و کانال مختلف که اسامیشون رو اعلام کردم اگه میخواییم بعدا هم خواهم گذاشت و اجرا میشه و به همین خاطر من سوالات رو از 10 گروه مختلف در واقع دریافت میکنم. و خب این مسئله تحریمات چون مسئله خیلی به هر حال حساس و پیچیده‌ای هستش، نظرات متفاوتی هم هست در موردش. بعضی از گروه ها شروع کردن اصلا اعتراض کردن به من که چرا اصلا این عنوان انتخاب شده و بحثای زیادی شد و من هی اشاره کردم به این که من بالاخره دارم الان مشغول برگزار این جلسه هستم و نمیتونم خودم بحث بکنم. لطفاً به پاسخ ها گوش کنین، حالا بعد از جلسه میشه دید اگر فرصت شد بحث کنیم. به هر حال ببینید مسئله اینجاست که اولا از شما خواهش میکنم که به این موضوع توجه داشته باشید، یعنی این که فکر میکنم مطمئن هستم که شما هم جای من بودید نمیتونستید همزمان همه این سوالات رو کاملا با یک نظم خیلی بدون خطایی به مهمان منتقل کنید، چون به هر حال من مجبورم سوالات رو بخونم. خیلی از مواقع تو گروه ها هر چقدر ما اصرار میکنیم که سوال بنویسین، سوال مطرح کنین، متاسفانه شروع میکنن به جر و بحث کردن با من یا سوالاتی میفرستن که اصلا به اون شکل مربوط نیست. یعنی مثلا به فرض الان یکی اعلام کرده حالا دارن جوجه ها رو زنده به گور میکنن، خب این خیلی دردناکه، ولی خب مربوط به جلسه ما، موضوع جلسه ما هست یا نیست. به هر حال واقعا چیزی که اگر میخواهیم که این جلسات پرسش و پاسخ ادامه پیدا بکنه، باید به هر حال این رو هم بپذیریم که به یک شکل کاملا پرفکت و بدون خطای انجام نمیتونه بشه. یعنی همزمان برگزار کردنش تو 10 تا گروه حسنایی داره، ولی خب به هر حال یه محدودیت هایی هم ایجاد میکنه. خواهش میکنم به خاطر اینکه سوالتون دیرتر مطرح شد یا مطرح نشد ناراحت نباشید و به تمیز صحبت رو گوش بکنید. به نظر من حداقل به یه بخشی از سوالتون ممکنه پاسخ داده شده باشه. مرسی. و من یه صحبت دیگه هم دارم که توی فایل بعدی ارسال میکنم. دیگه هم که حتما لازم من بکنم قبل از اینکه خط جلسه اعلام بشه این هستش که توجه داشته باشید که هدف ها در حال این نیستش که جمهوری اسلامی و جنایت هاش رو توجیه بکنیم. خودتون میدونید که من برادرم توسط این رژیم کشته شده، خواهرم بارها زندانی بوده به خاطر این رژیم، خودم در واقع محروم هستم از این که در کشورم زندگی بکنم، خود آقای یزدی زندانی این رژیم بودن. ما برای این که بگیم این رژیم بی خطایی هستش و باید تحریم و برداشت که این جلسه رو برگزار نکردی، ولی من به هر حال به عنوان یک روانشناس حداقل خودم از این زاویه نگاه میکنم که ما یه چیزی داریم، شما نمیدونم با اون به هر حال تئوری هرم نیازهای ماسلو آشنا هستید یا نه. میگه وقتی آدم اون نیازهای فیزیولوژیکش برطرف نشه نمیتونه نیازهای دیگرش رو برطرف کنه. یعنی به هر حال فشار به مردم تا یه حدی میتونه باعث بشه که بتونن مثلا یه انقلاب اجتماعی به هر حال یک حرکت‌های ضد رژیم رو سامان بدن، وگرنه وقتی به یه شدتی برسن که دیگه به نان شبشون محتاج بشن اون لحظه دیگه فقط به این فکر میکنن که به طور فردی نان شب خودشون رو چطوری به دست بیارن، از هم دیگه بدوزن به هر شکلی که شده. و اینجوری نیستش که اگه فشار بیشتری به مردم بیاد حتما میشه رژیم رو بهتر به هر حال واژگون کرد و ازش گذشت. به هر حال واقعیت این هستش که آقای یزدی هم تلاششون بر این بود، همونجوری که توضیح دادن گفتم که ما خب اگر با مثلا فکر کنیم این حکم اعدام مثلا یه چیزی هستش که میدونید کسانی که با این رژیم جنگیدن، خانم ستوده، آقای زنده‌یاد، فریبرز رئیس‌دانا و خیلی از عزیزانی که سالها تلاش کردن مبارزه با این رژیم مخالف اعدام هستن، درسته؟ ولی خب حالا مثلا شما فکر کنید اعدام، یک کسی دستگیر شده، به 4-5 نفر تجاوز کرد، 4-5 نفر آدم رو کشته، بچه کشته، خیلی کارهای دیگه، جنایتهای دیگه، آیا ما اون موقع باید بگیم که خب تو این مورد نجنای مثلا اعدام صورت بگیره؟ اینا بحثای پیچیده ایه. مسئله اینجاست که مسئله تحریم هم به همون شکل مسئله پیچیده هست و به نظر من ما هممون باید با هم دیگه فکر کنیم ببینیم که آیا مثلا باید تحریم هدفمند صورت بگیره یا اصلا تحریم ها به طور کلی برداشته بشه یا تحریم هایی که رو زندگی مردم تاثیر مخربی داره حداقل ما فشار بیاریم برداشته بشه. یعنی اینا چیزایی که ما باید با هم دیگه بحث کنیم بدون اینکه از هم دیگه عصبانی بشیم و به هر حال به هم دیگه تهمت بزنیم. من توی این فاصله مثلا افرادی رو داشتم که اعتراض کردن به من، شروع کردن به بد و بیرا گفتن که داریم رژیم رو توجیه میکنیم. خب این خیلی جای تأسف داره واقعا. اینا کسایی هستن که به نظر من از حداقل انصاف برخوردار نیستن، وگرنه این اتهامات رو به من نمیزدن و به هر حال واقعا جای تأسف داره. الان صحبت‌های پایانی آقای رضاخانی رو میفرستم و بعدش میتونیم بحث رو به پایان برسونیم. متشکرم از حضورتون.
در پایان واقعا تشکر میکنم از خانم راهله که کمک کردن این جلسه برقرار بشه. از همه شما متشکرم که دو حضور داشتین. امیدوارم که این وضعیت هرچی زودتر بهبود پیدا بکنه. شرایط سختی هست، همه دنیا گرفتار به اصطلاح یک فاجعه بحرانی هستن که قابل پیش بینی نبوده و مطمئنم در ایران هم شرایط دشواری در پیش رو هست. اون چه مسلم هست در صحنه سیاسی ایران احتمالاً اتفاقات مهمی خواهد افتاد. الان مجلس تعطیل هست، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، دیدارهای بیت رهبری و اون چه باقی مونده سپاه هست و نیروهایی که در ستاد کرونا هستن. مطمئنم که تحولات جدی در آینده ایران در پیش رو خواهد بود. اون چی که اعتقاد جدی دارم این هستش که باید مخالف تحریم ها بود، مخالف تحریم هایی که زندگی مردم رو نشانه گرفته، چرا که باور دارم که مردم قوی، مردم سالم، مردمی که در کنار هم هستن، هم بستگی و هم یاری دارن و انسان دوستی در اونها زنده باقی میمونه، اونها نیروی مقاومتری هستن برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی و اون چه که باقی خواهد موند در اون کشور از این نظام موجود، و اونها ایران بهتری رو خواهند ساخت تا مردمی که مستحصل، درمانده، ضعیف شده و عاصی هستن و مجبور میشن که به دیکتاتوری چشم بدوزن. روز و شب همه دوستان خوش. امیدوارم که خود شما صحیح و سالم باشین و در خونه ها نشسته و از این نزدیکی به این ویروس دوری کنید. شب و روزتون خوش.
ضمن تشکر مجدد از آقای خانی یزدی عزیز و همه شما عزیزانی که در برنامه حضور و مشارکت داشتید، باید اعلام کنیم که جلسه به اتمام خودش رسیده و فقط من در پایان اعلام بکنم که این جلسات در 10 تا گروه، همونجور که گفتیم که اسمشون رو خواهم گفت، بر همزمان برگزار میشه. در گروه حمایت از زندانیان سیاسی عقیدتی، کمپین حمایت از فعالین کارگری دربند، کانال تریبون سرزمین من، گروه آگاهی سکولاریسم دموکراسی، گروه گذری بر سیاست، گروه تالار گفتمان، گروه جمهوری ایرانی، گروه دوباره میسازم از وطن و گروه من هم شکنجه شدم. و همجور که گفتم احتمالاً به خاطر این همزمانی جلسه توی گروه های مختلف ممکنه که یک سری از سوالات پاسخ داده نشده باشه و این در واقع از اختیار ما خارج هستش. خب امیدوارم که تونسته باشین از جلسه استفاده بکنید. با آرزوی بهترین ها برای شما تا جمعه بعد 9 شب به وقت ایران، موفق و پیروز باشید.